بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره شبهه بین اقل و اکثر ارتباطیین. گفته شد که الرأی و نظر محقق شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این شد که شبهه در این صورت منحل می شود و به اقل اخذ می شود و نسبت به اکثر براءت جاری است. محقق خراسانی فرمودن که در مثل چنین شبه عقلن احتیاط لازم است، برای اینکه به تعبیر استاد علامه شیخ صدرا باکوئی قدس الله نفسه و زکیه شک در محصل صورت میگیرد و در وضعیتی که شک در محصل صورت بگیرد باید به اصالت الاشتغال تمسک کرد، از اصالت الاحتیاط استفاده کرد. ادله محقق خراسانی که گفته شد دلیل اول تنجز علم بود، دلیل دوم حصول غرض که بدون احتیاط غرض حاصل نمی شود. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در باره حصول غرض فرمود که این اشکال یا این وجه جا ندارد، برای اینکه حصول غرض کار ناممکنی است، چون نیاز به قصد وجه دارد و قصد وجهی در صورت احتیاط میسر نیست، چون تعین نیست، قصد وجه تعین می طلبد. این را اجمالا تکرار کردم برای اینکه هم وارد بحث بشید، هم بعض از عزیزان که یکی دو جلسه نبودن وارد بحث باشند و از این به بعد بحث جدید ماست. محقق خراسانی درباره ایراد شیخ انصاری ردهایی دارد. پنج وجه عنوان رد بر ایراد شیخ انصاری ارائه می کند. وجه اول این است که می فرماید امتثال هرچند باید به طور کامل انجام بگیرد تا غرض حاصل بشود، به وجه کامل، ولی که این امتثالی که بر فرض با قصد وجه هم باشد وجه اجمالی کافی است، قصد وجه اجزا که مثلا قسمت از اون اجزا اکثر در شبهه هست لازم نیست. به عبارت کوتاه قصد وجه قصد تک تک اجزا نیست، قصد وجه قصد عنوان هست، قصد عنوان اجمالی کفایت میکند و این در صورت احتیاط میسر و میسور است. هنگهی میفرماید که قصد وجه را که صاحب نظران فرموده اند از باب مثال علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تذکره جلد 1 صفحه 140 قصد وجه را که شرح داده است، منظور از قصد وجه قصد واجب نفسی است. بله، این رد اول درباره ایراد شیخ انصاری که فرموده بود امتثال اجمالی فراغت نمی آورد چون قصد وجه محقق نمی شود. محقق خراسانی فرمود که قصد وجه را بریم از اهلش، از آنهایی که قائل به قصد وجه هست جستجو کنیم که معنای قصد وجه به چه صورت است. علامه حلی در کتاب تذکره جلد 1 صفحه 140 قصد وجه را این جور شرح داده اند: وجه مثلا عنوان واجب نسبت به صلات، در اتیان واجب قصد بشود، این قصد وجهه. و این قصد وجه طبیعتا تطبیق می کند به واجب نفسی که خود ماهیت واجب باشد. اما اجزا که در مثال طرف اکثر هست، اگر واجب باشد واجب غیری، در قلمرو قصد وجه نیست. قصد وجه شامل واجب غیری نمی شود، بلکه به عنوان اکتفا می شود که همان واجب نفسی است. برابر این می فرماید اگر کسی همین اطراف شبهه اقل و اکثر را متقربا الالله غایتن و وصفن انجام بدد، غرض حاصل حصول غرض به مکان من الامکان. منظور از غایتن و وصفن که در متن کفایه آمده است در شرح ها هم تقریبا دیده نمی شود. از بیان علامه شیخ صدرا بگم براتون، غایتن یعنی بگیم اصلی هذه الصلات لواجبه لانه واجب لغایتن، و یا وصفن بگیم اصلی هذه الصلات الواجبه که با وصف بیاد. این غایتن و وصفن که کفایه را درس گفتیم معناش رو بفهمیم. و بعد اشکال زمینی میکند محقق خراسانی، گویا سوال های زمینی در این رد برا خودش دارد. می فرماید که خب این مرکب اگر متضمن اجزای مستحبه باشد، خب طبیعتا نیت وجه تطبیق نمی کند. بعد جواب می داد خود محقق خراسانی که اجزای مستحبه در واجب در واقع ظرف و مظروف است، واجب ظرف است، مستحب در اون ظرف جا دارد، از لحاظ شرعی اشکالی ایجاد نمی کند. و بعدم می فرماید که مخصوصا اگر شک در زائد که همون اکثر هست امارش دائر باشد که جزء ماهیت است یا جزء فرد، در واقع اتیان احتیاط امتثال کامل و تام شده است، امتثل به تمامه و کماله. جزء ماهیت و جزء فرد به چه معناست؟ استادان علامه شیخ صدران می فرماید که منظور از جزء ماهیت جزء واجبه، منظور از جزء فرد جزء مستحب هست. خب اگر اجزای واجب و مستحب در مجموع انجام بگیرد، امتثال به تمامه و کماله از یک سو این عنوان تطبیق میکند بر اون مطلوب واقعی که در ضمن این اقل و اکثر وجود دارد. این دو تا جواب دو جواب اصلی بود و یک مقدار هم پیچش تند بود که توضیح و آسانسازی کردم. سه تا جواب دیگر باقی ماند. جواب سوم این است که می فرماید ما تا حالا با شما مماشات کردیم، قصد وجه از اساس دلیل ندارد، رأساً قابل التزام نیست، برای اینکه اگر قصد وجه بشود اشکالی ندارد، اما قصد وجه که قصد امر نیست و بعد از آن که قصد امر نبود دلیلی ندارد که ما قصد وجه بکنیم. قصد امر کفایت میکند در عبادت و تحقق عمل قربی. قصد وجه یه امر زائدی است که برای توجه و برای شدت اهتمام به عبادت در کلام فقها مخصوصا مثل ابن ادریس و علامه حلی و امثال آمده است. این جواب سوم. جواب چهارم می فرماید که شما اشکالتان این بود که قصد وجه محقق نمی شود، اما ببینید اشکال شما فراگیر نیست، به قسمت از مسئله ممکن اثر گذار باشد. برای اینکه بحث ما در شبهه اهم است از شبهه بین اقل و اکثر عبادی و بین اقل و اکثر ارتباطی توسلی. اشکالی که شما کردید اختصاص پیدا میکند به اقل و اکثر عبادی، اما قسمتی توسلی هست، پس از باب اصطلاح دلیل شما اخص از مدعاست. دلیلی که اخص از مدعا باشد نمیتواند مطلب و مقصود را به بار بنشیند. وجه پنجم رد بر ایراد شیخ این است که میفرماید گویا روح این وجه پنجم نقض هست. میفرماید که شما که اعلام میکنید ترددی که در شبه وجود دارد مانع از قصد وجه میشود و امتثال حاصل نمیشود، غرض محقق نمیگردد. اگر این فرمایش رو دارید و این اشکال بر مبنای خود شما هم وارد است، شما که میگید اخذ به عقل بکنیم، عقل هم در حاله تردید هست، عقل هم قطعی و معین به علم تفصیلی نیست، اونجا هم همین اشکال پیش خواهد آمد، غرض حاصل نمی شود مگر اینکه بگید باید بریم به سراغ احتیاط که اکثر را هم رعایت کنیم تا امتثال قطعی بشود. امتثال که قطعی شد غرض حاصل است و تمام. تا به اینجا فرمایش محقق خراسانی را با آسانسازی و توضیحات مختصری برای شما ارائه کردم. محقق خراسانی درباره این شبه دو طریقت بحث دارد. طریق اول از طریق حکم عقل بود که تا اینجا شرح دادیم و گفتیم که عقلا احتیاط لازم است، چون شک در یک جمله شک در محصل می شود. و اما دلیل نقلی که رسیدیم در حقیقت به ادله نقلیه براءت، می فرماید که براءت عقلی که جاری نیست گفته شد، و اما براءت نقلیه می فرماید مانعی ندارد. چرا؟ برای اینکه حدیث رفع شامل این مورد می شود، در صورتی که ما اخذ به عقل بکنیم و در برابر طرف اکثر یا که قرار بگیریم طبیعتا شک در اکثر داریم. بنابراین در صورتی که شک در اکثر داشته باشیم، خب شک است و شک می شود از سنخ شک بدوی و مجرای براءت، اشکالی در این کار نیست، براءت جاری هست بر اساس همون حدیث خودش، یعنی حدیث مختص براءت، حدیث رفع هست با سند صحیح و دلالت کامل. آنگاه اشکالی دارد بر خودش با جواب، اشکال میکند که این براءت رو اگر جاری کنیم جریان اصل شرطش این است که اثر عقلی اثر شرعی به بار بیارد، یعنی در موردی جاری بشود که اثر شرعی داشته باشد. در این مورد که شبیه جزء منسیه هست، اکثر جزء مثل جزء منسیه، مثل سوره، اگر در این مورد ما براءت جاری کنیم اثر ندارد، اثر شرعی ندارد. شما اگر بگید اعاده اثر شرعی هست، اعاده اثر شرعی نیست، اعاده حکم عقل است. خود اجزا و عدلش اعاده از احکام عقلی است، بستگی به اتیان و تطبیق مأمور به با معطی به دارد و اثر براءت نیست. و اگر بگید که براءت در این مورد هرچند اثر خودش اثر ندارد، اما منشأ انتزاعش اثر دارد، منشأ انتزاعش امر به اعاده یا امر به صلات، به اعتبار منشأ انتزاع می شود بگیم اثری دارد. خب اگر این ادعا رو بکنید که بگید اثر اگر در منشأ انتزاع بود برای خود منتزع هم کافی است، به اشکال دیگری برمیخوریم. برای اینکه در صورتی که رفع اثر گذار بشود، حدیث رفع تأثیرش را به جای بگذارد، امر اولی را بر می‌دارد. امر اولی که منشأ انتزاع هست بر می‌دارد. برای اعاده یا برای صحت عمل که یک حکم هست امر دیگر نداریم، مگر اینکه بگیم براءت به عنوان اصل مثبت لازم عقلیش رو هم ثابت می کند که قابل التزام نیست. اصول عملیه مثبتاتش اعتبار ندارد. این اشکال رو که بکنید در جواب می فرماید که شما دقت کنید براءت حکم استثناء را دارد، درباره اکثر و اقل یا درباره این مجموعه متشکل از اقل و اکثر حکم استثناء را دارد، اکثر و استثناء می کند. اما اون اقلی که شما گفتید از کجا ثابت می شود؟ مگر اینکه براءت مثبتش هم حجت باشد، اون اقل بر اساس دلیل اعتبار خودش ثابت هست، اون را براءت ثابت نمی کند، مثل استثناست، به جای خودش باقی است. این مطلب تا اینجا تمام. 5 جواب از محقق خراسانی گفتیم. یک نکته تحقیقی و آن این است که گفته شد اصالت البراءت مثبتش حجیت ندارد. شما هم شنیدید که مثبتات اصول حجیت ندارد، مثبتات امارات اعتبار دارد. اینا رو شنیدید. اما یک نکته دقیق‌تر از آن، علی تحقیق اصل مثبتی که اعتبار ندارد فقط استثناء است، بقیه اصول نیست. چرا؟ چون همون دلیل اعتبار استثناء که امر به تعبد کرده است نسبت به اثر شرعی و به لازم عقلی دیگه تعبد اثرگذار نیست. به جهت حدیث لا تنقض استثناها به مثبت اعتبار ندارد و اون حدیث لا تنقض که به براءت و غیره جاری نیست. بنابراین براءت نسبت به لوازم خودش بر اساس دلالت التزامیه قطعیه دلالتش کامل است، همونطوری که دلالت مطابقیه اگر کامل بود متبع است، دلالت التزامیه هم اگر کامل بود متبع است و اشکال و شبهه‌ای ندارد. از این قسمت از بحث بیرون رفتیم و رأی و نظر محقق خراسانی و شیخ انصاری را به دست آوردیم، مطلب کامل شد. اما بعد از روشن شدن رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی به طور طبیعی میرسیم به رأی و نظر محقق نائینی. شما در جریان هستید دید. میرسیم به رأی و نظر محقق نائینی. کتاب اجود و تقریرات جلد 3 از صفحه 487 تا 10 صفحه تقریبا، مسئله شبهه بین اقل و اکثر ارتباطیین را بحث میکنند. برای توضیح گفته یادآور میشویم که در این بحث شبهات، شبهه بین اقل و اکثر ارتباطیین مورد بحث هست، اما شبهه‌ای که بین اقل و اکثر غیر ارتباطی باشد وارد بحث قرار نگرفته. چرا؟ چون دو موضوع مستقل است. در اونجا یک موردش که انجام بشود به طور طبیعی مورد دوم شک بدهی می شود. گویا از حیث وضوح اون شبه مورد بس قرار نگرفته است. اما می فرماید که شبهه بین اقل و اکثر ارتباطیین در حقیقت مربستگی پیدا می کند به انحلال. اگر انحلالی صورت بگیرد آنگاه اعلام می شود که اخذ به اقل و براءت نسبت به اکثر. اگر انحلال صورت نگیرد باید احتیاط کرد و اکثر را انجام داد. پس جانمایه اخذ به اقل عبارت است از انحلال. نقطه کلیدی در این بحث بر اساس رأی محقق نائینی انحلال هست و نقطه بحث و فصل شرح میدن که سیاست ما جوهرگیری و تلخیص و پیدا کردن رأی صاحب نظر است به طور روشن. تمام خصوصیات کار نداریم. در رابطه به این مطلب، یعنی در باره انحلال، نکته ای را که عنوان می کند این است که انحلال در جایی است که ارتباط نباشد بین اجزا، که یک قسمت منحل بشود، یعنی تجزیه بشود. انحلال که تجزیه هست، جایی است که ارتباط بین مجموعه نباشد، که یک قسمت خارج شود به وسیله اصل و یک قسمت اصل بشود، که در حقیقت انحلال است و تجزیه. اما اگر اجزا با هم مرتبطن، ارتباط هم ارتباط عبادی است، در این صورت انحلال عقلا مشکل است. برای اینکه انحلال یعنی یک مجموعه مرکب دارای یک شاکل متقطع شده است، قطعه قطعه شود، یک قطعش مثبت، یک قطعش منفی، این از لحاظ عقلی کار ناممکنی است. و بعد در انجام عمل در مقام امتثال، آنگاه که مکلف اقدام کند به انجام عقل و قسمتی رو میبیند که باقی مونده، از کجا باقی مونده؟ از همین بدنه، چون مرتبطه، یک بدن قسمتش انجام شده، قسمتی هم باقی مونده. شک این نکته کلیدی است، شک در فراغ به وجود میاد و شک در فراغ به طور قطع موجب احتیاط است، باید احتیاط صورت بگیرد. بنابراین در مسئله درباره شبهه بین اقل و اکثر، در مجموع سه نکته را برجسته کنید کافی است. یک، ارتباط انحلال ناپذیر است. دو، مسئله انحلال در حقیقت تقطیع یک عمل مرکب است. سه، شک در فراغ. با این سه تا نقطه اصلی و کلیدی، انحلال که صورت نگیرد، براءت جاری نمی شود و دستور همان دستوری است که نسبت به احتیاط باید صادر بشود تا امتثال قطعی و سرحد حصول غرض. اما درباره براءت شرعی هم اشارتی دارند. می فرماید که نسبت به براءت شرعی، حدیث رفع می تواند در اینجا اثرگذار باشد، برای اینکه خود حدیث در بحث قبلی مستند روایی نداشتیم. حدیث رفع حاکم تصرف می کند، در مورد مشکوک در حقیقت یک حکمی صادر می کند، که چه؟ که نفی تکلیف باشد. اگر قائل بشیم که حکم عدمی هم حکم هست، بنابراین در باره براءت عقلی، حدیث رفع عنوان مشکوک را در اثر حدیث در اثر براءت رفع میکند و پس از آن که مورد مشکوک رفع شد به طور قطع وظیفه نسبت به عقل متعین می شود که باید انجام گیرد تا مخالفت عملیه قطعی صورت نگیرد. در نتیجه رأی و نظر ایشان نسبت به براءت شرعیه و حدیث رفع را هم فهمیدیم و در مثال که خذ الغایات و ترک المبادی با اختلاف در شیوه تحلیل نتیجه بحث رأی محقق نائینی با رأی محقق خراسانی یکی و واحد هست، اما رأی و نظر سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه انشاءالله فردا سلامتی آقای معظم و سلامت خدا.